هم دیگه بریم برنامه به وقت ایران رو از شبکه خبر شاهد باشیم.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برنامه به وقت ایران. با یک برنامه دیگه، برنامه زنده از آنتن شبکه خبر در امروز سه‌شنبه 27 مرداد در 172 روز از جنگ تحمیلی سوم در خدمت شما هستیم. امیدوارم هر کجایی که هستید صحیح و سلامت باشید. در هر ساعت و زمانی که برنامه زنده الان ما رو دارید مشاهده می‌کنید یا صداش رو می‌شنوید، امیدوارم که در صحت کامل به سر ببرید. امشب با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. همراه من در استودیو جناب آقای وحید خضاب، جناب آقای نیما اکبرخانی. عرض سلام به هر دو دوست و برادر عزیزم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامتون خدمت شما رو الله، خدمت آنیمای عزیز، خدمت همه بینندگان محترم و در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقا سید، همینطور شما آقا وحید، همینطور عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترممون. مثل هر شب هم التماس دعای فراوان داریم، اول برای مجاهدین و رزمندگان، دوم برای همه ملت ایران که انشالله به برکت این دعاها بتونیم این روزهای سرنوشت ساز و جنگی رو با موفقیت پشت سر بذاریم. در خدمت شما.
بله، با ارسال عدد 333 به سر شماره 3515 عضو کانال پنجرسان برنامه میتونید بشید و فایل های برنامه رو هم اونجا مشاهده بکنید، بشنوید. فایل صوتی برنامه هم بارگذاری میشه، علاوه خصوص کسانی که در زمان پخش برنامه به هر دلیل امکان دیدن برنامه رو ندارن، یک از پیشنهادات خوب میتونیم باشه که فایل صوتی برنامه رو گوش کنن. فکر کنم 80-90 درصد آن چیزی که در برنامه بیان میشه از طریق فایل صوتی هم در واقع قابل دسترس باشه و کمک بکنه که در جریان بروزرسانی این روزهای جنگی قرار بگیرید. اگر موافق باشید آقا نیما، با شما شروع بکنیم و یه بروزرسانی از وضعیت تنگه و اخباری که از اصابت دوباره سرقصه تنگه داریم و ببینیم که چه داره در تنگه هرمز رقم میخوره.
عرض کنم خدمتتون که ما همچنان شاهد مدیریت تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی غیورش هستیم و ترددها رو دیدم. بچه‌ها اگه تصویری دارن که ارائه بدن،
بله، وضعیت چیز رو،
آره، تصاویرش رو هم داریم که داشته باشیم.
وین وارد بچه‌ها اگه بذارم به روزرسانی در واقع سایت وین وارد رو، بله، یه خورده فقط الان
ما دیگه نمیتونیم
بخونیم. اما اگه اشتباه نکنم طبق اون چیزی که بشه به روال هر روز من به یاد دارم، 8 تا ورودی 5 تا خروجی ده. مسیرها هم از 8 تا 5 تا مسیر شمالی برای ورودی ها ثبت کرده. اینجا اگه حالا اینجا خورده اینجا که کیفیتش پایینه، اما این توی در واقع خروجی هم حالا دوستان به من یا بگن در واقع جداگان فایلشو بذارن که بتونیم. اما کماکان میخوام بگم عدد ورود و خروج در ماجرای تنگه هرمز روی 8 و 5 هست. این همون چیزی بود که
آمار کپلر هم من نگاه کردم آمارش کمتر بود نسبت به ویندوارد. حالا اینا رو دیگه ما دقیقش رو نمیتونیم در بیاریم، واقعا ابزار دیگه‌ای تو منابع آشکار نداریم. یه تشدیدی داشتیم که همه اینا بهش اشاره کردن، ما هم قبلا تو این برنامه گفته بودیم خیلی خطرناکتر از موشک و پهپاد اینه که از زیرسطحی‌های هدایت پذیر از دور استفاده بشه که اون هم طبق گزارشی غربی‌ها دادن استفاده شده. این خیلی اتفاق ترسناکیه برای اینها و مقابله کردن باهاش به شدت دشواره. باز میتونیم برگردیم به تجربه همین نزدیکترین جنگی که داریم، یعنی روسیه و اوکراین، که زمانی که اوکراین که طرف به اصطلاح دست پایین‌تری داشت به لحاظ نظامی از این ابزار استفاده کرد، روس‌ها در برابرش هیچ پدافند خاصی نداشتن و جمعی که الان هم مدتیه که روس‌ها دارن توی کنترل تردد به بندر اودسا ازش استفاده میکنن و طرف ناتو هم ابزاری نداره که جلوی این سلاح رو بگیره و تأثیر خیلی مهمی میذاره، علارغم اینکه کم استفاده شده، ولی یه کارت پرقدرتیه که الان اومده روی میز و احتمالا میگم باز طرف غربی برآوردش این بوده که این کارت وجود نداره، مثل همه برآوردهای غلطی که پیشتر از این ارائه داده بود و هستش. امروز هم ترامپ یه موزگیری داشته کم قبل برنامه ما،
قبلش موقع این خبرهای اصابت ها هم داشته باشین، تصاویر دو تا اصابت خبرش هم آمد، یعنی همون مرکز امنیت دریایی انگلیس که قبلا صحبت کردیم، بخشی از و سهمی از رخدادهایی که داره در تنگه هرمز رقم میخوره فقط گزارش میکنن، آنچه که گزارش میکنه رقم خورده، اما این همه آن چیزی که رقم خورده نیستش، چون ما گزارش متعدد دیگری از شلیک، از شنیده شدن صدای شلیک در تنگه هرمز هم داریم. این دوتایی که در واقع UKMTO گذاشتم دوستان بذارن بیانیاش، بله، یکی در واقع حالا اینجا با همون تعبیر اتک هم ازش یاد شده، گزارش 115.26 هست، یعنی در سال 26 گزارش 115 هم اگه اشتباه نکنم به اون چیزی که داره روایت میکنه دیگه، که محلش هم در شمال شرقی عمان خصب هستش در واقع،
بله،
که اینجا میگه گزارش حسابات داره. یکی دیگه هم هست دوستان، دومیش هم اگه اشتباه این 115 بود، این 116 است، دوباره تقریبا در همونجا میشه حدس زد که در واقع کشتی هایی که دارن تلاش میکنن به نحوی، یا شناورهایی که به نحوی دارن تلاش میکنن از تنگه خارج بشند، کماکان با این وضعیت روبرو هستن.
اینو دیگه مخاطبای ما میدونن، حداقل ما یه مورد اثباتش هم آوردیم داخل برنامه که یک سری از این اصابت ها و کنترل تردد ها رو UKMTO که مرکزش در بریتانیاست به صورت تعمدی و پوشش نمیده و بخشی از این ترددها که صورت نمیگیره رو در واقع داره به عنوان تردد موفق ثبت میکنه، میگه حالا دقیقاً چند تا سویدا دیگه دسترسی به اطلاعات نظامی میخواد که ما نداریم، ولی ما طبق منابع آشکار مطمئنیم که بعضیش رو انجام نمیده.
حالا صحبت های ترامپ رو داشته باشیم، یه تیکر صحبت های ترامپ دوستان هست، اینو بذارن که دوباره در مورد تنگه هرمز هست، آقا نیمام یه کلوی صاف کنن بچه‌مون، فایل یه فایل خیلی کوتاه هم هست البته در مورد تنگه هرمز و ادعایی که ترامپ در مورد پیوستن تنگه هرمز به قلمرو ایران به قلمش. آره آره دوباره دوستان پلی میکنن، بخش از مصاحبه ترامپ که خبرنگار ازش در مورد تنگه هرمز میپرسه و اینکه شما هفته قبل گفته بودید میخوام تنگه هرمز رو عضوی از قلمرو امریکا اعلام بکنم، که تو جوابش میگه ایده خوبیه، ما اونجا رو محاصره کردیم پس کنترلش داریم میکنیم، ادعا میکنه که تنگم بازه، یعنی هر کی بخواد میاد میره، که حالا گزارش ها رو همین الان دیدیم، خود ویندوارد داره در مورد با محاصره ادعا میکنه که داریم کنترلش میکنیم.
امروز هم یه پست جدید هم گذاشت که یه تصویر از نقشه منطقه بود و تنگه هرمز و دورش یه دایره کشته بود، نوشته بود قلمرو جدید آمریکا. حالا دیگه نمیدونم، به نظر من اینا رو خیلی نباید به این صحبت ها توجه کرد، شاید واقعا مصرف داخلی داره برای خودش، من اطلاعاتم راجع به مثلا جریان ماگا انقدر نیستش بتونم اینو بگم ادله‌ای براش دارم و اینها، ولی وضعیت تنگه هرمز تردد داشت، نمیدونم وضعیت قیمت انرژی خاصت نفت مشخصه که همین الان هم سعودیه، همچنان آمریکایی‌ها دارن از ذخایر راهبردیشون برداشت میکنن، حالا این نرخ برداشته مقدار بالا و پایین داره، توضیح اقتصادی و کسایی که کارشناس مسائل انرژی و بازار انرژی هستن باید ارائه کنن، ولی شبیه این نیستش که آمریکا داره اینجا رو کنترل میکنه. اون بحثی هم که میگه بازه احتمالاً همون بحث کلامی و فلسفیه که هگزت قبلا شروع کرد که گفت تنگه بازه، فقط یه مشکل داره اگه کسی ازش رد بشه ایرانی ها میزننش. آره اگه واقعا از منظر فلسفی میخواییم بهش نگاه کنیم، بله تنگه بازه، مثلا کسی توش دیوار نکشیده یا نمیدونم کار خاصی انجام نداده،
ادعا میکنه همه مین‌ها رو هم
بله گفت همه مین‌ها رو جمع کردیم، حالا کی جمع کرده باز ما نمیدونیم، اطلاعی نداریم کی اومده با چی اومده، چرا هیچ تصویری ازش منتشر نمی‌کنید اگر این کارا رو کردید، ولی یه میگه دیگه همون صحبتیه که دیروز آوید راجبه از نقل قولی بود از سولژنیتسین کردین، همونه دیگه، خودش میدونه که ما میدونیم داره دروغ میگه ولی دروغ میگه،
از جمله این بود که آنها دروغ میگویند و ما میدانیم که آنها دروغ میگویند و با اینکه آنها میدانن که ما میدانیم که آنها دروغ میگویند باز هم دروغ میگویند.
یه ساعت جدیدی از وقاحت دیگه، ببین به لحاظ شخصیتی ما اینو خیلی باهاش سر و کله زدیم این چند وقته، همه مردم ایران، و حس این که مثلا یه دروغی بگه بعدن این برملا بشه و شرمسار بشه شرمنده بشه اینا اصلا نداره این آدم، و براش مهم نیستش که موازه زد و نقیض و عجیب و غریب بگیره و حرفای عجیب بزنه. این کسیه که جا میشینه پای هوش مصنوعی با اکانتش خودش رو در کنار آدم فضایی ها منتشر میکنه، خودش رو با جورج واشنگتن نمیدونم ویدیو میسازه با هوش مصنوعی که سوار اسب نمیدونم دارن قدم میزنن با اسب، یه همچی آدمیه دیگه. خب. خیلی نباید واقعا به این بخش صحبت، اگه نخواهیم بگیم به همه صحبتاشو باید بذاریم کنار و کار خودمون رو انجام بدیم، حداقل به یه بخش بزرگی از حرفایی که میزنه، خاصه زمانی که خبرنگارا ازش سوال میپرسن. ببین اگه خبرنگار همسو باهاش نباشه، مثلا سی ان ان باشه که بارها داد ساکتش میکنه، میگه تو اصلا فیک نیوزی، برو همه مشکلات آمریکا تقصیر توه و تو اصلا باید خجالت بکشی، تو نباید حرف بزنی. آره رسما اینطوری جواب میده. اگر دیگه خیلی از همسوه با خودشون باشن هم که یه جوری اینجوری حل و فصلش میکنه. این رفتارشناسیش اینه میگم. و اون شخصیت و هویت سیاستمدار که همه جای دنیا رایجه که سعی میکنه حرفای صحیح بزنه، حرفاش توی یه چارچوبی باشه، یه منظومه فکری داشته باشه، این آدم نداره و بابت اینکه ندارم هیچ شرمندگی نداره. یعنی از بیان کردنش و عیان شدنش هم واقعا هیچ مشکلی نداره با این دیگه.
خب اون وضعیت تنگه که نشون دادیم، 5 تا در واقع 8 تا داره خارج میشه، 5 تا وارد میشه، کلا مثلا عبور و مرورش به 15 تا نمیرسه. تنگه ای که در واقع 150 تا کشتی حداقل ازش عبور و مرور میکردن قبل از این اتفاق، یعنی به زیر 10% وضعیت قبلیش رسیده. این همون چیزیه که بهش میگم عملا تنگه کماکان مسدوده. وضعیت آمار اصابت ها هم که حداقل 2 مورد رو گزارش UKMTU که بخشی از گزارش ها رو با هم دیدیم، ادعای ترامپ مبنی بر اینکه اصلا این باز تنگه باز هر کی میخواد برام دیدیم، جناب آقای دکتر قالیباف یه موضوعی اخیراً در مورد تنگه داشتن و اینکه کی و در چه شرایطی تنگه باز خواهد شد خیلی حائز اهمیته. این رو هم با هم ببینیم. وحید در موردش نکته توضیح داشته باشه بگه. صحبت جناب دکتر قالیباف رو رئیس محترم مجلس.
امروز نیز بر اساس تکلیف تحقق شروط و تدابیری که رهبر معظم انقلاب تعیین کردن، با بکارگیری قدرت منطق و استفاده از منطق قدرت و با هماهنگی میدان دیپلماسی و میدان نظامی، تلاش می‌کنیم که آمریکای متوهم را مجبور به پرداخت حقوق ملت ایران کنیم. و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم‌نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به دست آمده از تفاهم‌نامه در رفع محاصره و آتش‌بس کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین تر از قبل به او تحمیل کند.
خب بای جان
قالیباف خیلی صحبت مهمی اینجا دارن و همون منطق قدرت رو باز اینجا روش تاکید میکنن. این دقیقا همون نقطه‌ای که به نظرم میرسه که تمام کسانی که واقع بینانه به ماجرا نگاه میکنن، که حتما آقای قالیباف یکی از همون هاست، این رو کاملا درک میکنند که با منطق قدرت میشه پیش برد. حالا از هر کانالی منتقل بشه، هر شکلی روش، هر اسمی که بگذاریم، آن چیزی که نهایتا عمل میکنه منطق قدرت. ثانیاً مسئله دیگری که ما داریم مسئله باز شدن تنگی هرمز. ببین الان ایران داره یک ادعایی مطرح میکنه، بسیاری از مسئولین این رو گفتند. ما اگر از یک منظر یک خارجی به موضوع نگاه بکنیم، موضوع خیلی حیاتی میشه. ما به عنوان یک ایرانی وقتی به موضوع نگاه میکنیم، حتما اطمینان داریم، داریم یه مسئولین عالی رتبمون از جمله آقای قالیباف که هم رئیس مجلس هستن، رئیس هیئت مذاکره کننده هستن، جزء اشخاص تاثیرگذار و صاحب فکر در حال حاضر در ساختار حکمرانی کشور هستن، روی چی دست دارن میگذارن؟ یک موضوعی رو تکرار میکنن، اونه که تنگه هرمز کی باز میشه. همینطور ما دیدیم وزیر محترم امور خارجه صحبت کردن، سخنگوی رسمی وزارت خارجه دکتر بقایی صحبت کردن و مسئولین دیگه. از ما حتما حرف مسئولین خودمون رو قبول داریم، خیلی روشن باشه، من میخوام از منظر خارجی موضوع رو نگاه کنم. منظر خارجی داره میگه آقا همشون دارن میگن، پس یه چیزی هست که دارن میگن، یه حرفی که پژواک حرف همدیگه باشه نیست. من همینجا قبل از حالا توضیحش رو بدم این رو بگم، پس ما باید روی این دقت کنیم. وقتی کار به اینجا رسید، موضوعی بارها تکرار شد، عمل نشدنش مشکل حاد امنیت ملی برای ما درست میکنه. یعنی میشه مسئولین ما حرفی بزنن، یک جایش عملی نشه، طرف مقابلی که نشسته اگر بگن که خب ایرانی تهدید کرده اگر مثلا مردمشو بزنیم فلان کار رو میکنیم، نه بابا این قبلا گفته بودن فلان کار هم میکنیم،
نکردن.
بنابراین اعتبار زدایی میکنه از تهدیداتمون، اعتبار زدایی میکنه از حرفامون. بنابراین این مسئولین که خب میگم خودشون کاملا به این اشراف دارن، صحبت باید دقیق و حساب شده گفته بشه این دست صحبت ها، و حالا که مطرح شده سفت سر عمل شدنش حتما باید ایستاد. به این دلیل که میگم ناظر به آینده و تأمین امنیت تک تک مردم ایرانه. حالا این حرف چیه؟ این حرفی که گفتیم اینه که آتنگه هرمز، مسیر عمان هر چی باشه هر چی نباشه، اون تی اس اس چی بشه، به سازمان تجارت دریانوردی بین المللی چی اعلام بشه، و و آقا تنگه هرمز باز نمی شود تا وقتی که شما این کارها رو بکنید. نقض ها رو آقای به تعبیر آقای دکتر عراقچی عزیز چی بود؟ اینکه جبران بکنید. این مسئله الان دوباره آقای قالیباف روی همون شروط اولیه تاکید کرد. حالا این شروط اولیه شکل محقق شدنش چیست؟ من باز اینو تأکید بکنم، و بعضی میگن شما نشستید دارید تعیین تکلیف میکنید که چنین کاری رو بکند مثلا مسئول کشور یا چنین کاری رو نکند. اصلا شما در چه مقامی هستید همچین حرفی بزنید؟ ما میگیم خیلی حرف درستیه، البته ما انقلاب کردیم که بتونیم راحت با مسئولین صحبت کنیم، نه اعلی حضرت بودن کسی هم نمیتونست بهشون چیزی بگه، مسئولین ما هم همچین دیدی ندارن، خود مسئولین میخوان که مردم حرف بزنن. خطاب
این تیکه به کسایی که میگه آقا شما اصلا چرا دارید
آره دیگه، یعنی کاسه دختر از آشن، یعنی
اینا الان مسئول... برش نزنن دوباره آره دیگه آقا آره. وحید خضاب مثلا اومد مثلا ما رو با میزنن
میاد خود مسئوله نمیگه یه دیگه شما چی کارید اینو میاد صحبت میکنید. این میخوام بگم که در جریان باشن که 47 سالی از انقلاب شده.
آره اما انصافا ما تو برنامه بالاخره به صحبت جامعه دکتر قالیباف متعدد پرداختیم. آقای قالیباف هم یه بار در اثنای برگشت در پرواز اومده به برنامه اشاره کردن، نکته رو گفتن. همون موقع گفتیم آقای قالیباف چقدر خوب در قبال در واکنش به این نقد ما موضع گرفتن. ای کاش همه مثل خود آقای قالیباف موضع بگیرن. یعنی آقا بالاخره اصلا شما طرفدار آقای قالیباف هستی، خب مثل آقای قالیباف سعی کنید.
نه اعضای تیم اقتصادی ایشون، اعضای تیم رسانه همه... ایشون در برنامه ما اومدن، بله، بله، صحبت بله. کردیم، مشاوره راهبردی ایشون خدمت شما عرض کنم، از دولت وزارت امور خارجه ما بارها خدمت
آقای فلان حساب مثلا اصلا نمی‌دونید دقیقاً آره. چه موضعی داره در فلان شبکه اجتماعی به ادعای در واقع طرفداری چنان شمشیری میکشه مثلا اینکه آقا شما چرا
ای دو البته میگم از طرفداران آقای دکتر قالیباف اینطور بگیم، مثلا دیشب یه نقدی داشتن راجع به وسیان راجع به تهدید و مذاکره صحبت کردیم، خیلی محترمانه بود، عرض بنده هم خیلی رد کرده بودن، اسم یارم آقای یزدان فنا این رو گفته بودم، خیلی خوشحال شدم. این دست نقدها واقعا کمک میکنه اینکه آدم بهتر بکنه کارش، من معنی این نیست که نقد نشه. برگردم به عرضم، یکی اینکه پس حالا مردم میتونن حرف بزنن این که روشن باشه، دو اما مسئله تعیین تکلیف نیست، اتفاقا برعکسه. یه دفعه گفتم ما نشستیم داریم نون و دوغمون رو میخوریم، یک مسئولی میاد میگه آقا این جمله بود معنیش اینه، ما اصلا چیزی نگفتیم، یعنی ما ایستاده بودیم داشتیم خبرها رو دنبال میکردیم، آقای عراقچی فرمودن که این باید نقصها جبران شود، آقای دکتر بقایی در تکمیل اون مطلبی فرمودن، الان آقای قالیباف نکته میفرمایند در این زمینه،
ما همین ها رو داریم در واقع پیگیری میکنیم.
آقا اون کار رسانه ما چیکار بکنیم؟ از خودمون چه بدیم حرف در بیاریم؟ آقا مسئولین ارشد این رو فرمودن، پس الان این باید بشه. باید بشه بعد یعنی چی؟ یعنی حرف مسئول ما باید انجام بشه،
این حرف نباید زمین بماند، این حرف نباید ازش اعتبار زدایی بشود، از تهدید مسئول جمهوری اسلامی ایران نباید به هیچ وجه من الوجو اعتبار زدایی بشود.
و این تعریفش حالا چیه؟ اون کار توافقنامه میخواد اجرا بشه یعنی چی؟ یعنی همین تفسیرش رو خود شارح گفته، شارح کیه؟ اینجا میشه آقای عراقچی، میشه آقای قالیباف، یعنی کسایی که در تدوین متن در خدمت شما عرض بکنم خود مذاکراتش و در اجراش نقش مستقیم داشتن. بنابراین صحبت بسیار مهمه و حرفی که داره زده میشه این دلگرمی رو به مردم ایران میده که تا احقاق حقوق مردم ایران و برداشته شدن سایه جنگ این ابزارهای قدرت قرار حفظ
ان شاء الله کمتر باشه. یه بحثی از دیروز از پریروز در واقع نیما مونده بود، یه گزارش از وال استریت داشتیم، ما مقاله از وال استریت جورنال داشتیم در مورد که در واقع سخن از این میگفت که این دفعه کاملا انگار به نظر معکوس میاد که آقا اساسا ایران دنبال طرح توسعه جنگ بوده به اون روایت وال استریت و اشاره‌ای میکنه به شرایط داخل کشور، انتصابات جدید. توضیحش با شما، تصویر مقاله هم بچه‌ها بذارن.
آره تصویرش هم بچه‌ها بذارن. یکی از دقیق‌ترین مقاله‌هایی بود که من تو این چند وقتی که تو این برنامه در خدمت مردم بودیم دیده بودم. واقعا خیلی کار شده است. یه نکته هم راجع به عکسای این تمام این مقاله‌هایی که
اینا کلیشه است اینا.
آره ما تو این برنامه کار کردیم یه دست عکس دارن. یعنی واقعا
یه احتمال کسی از واسطه جونات برنامه ما رو شاید به
نیویورک تایمز هم همینه ما بقیشون.
آره این یه کلیشه رسانه‌ایه که ببین روی ما بستن برای اینکه نمیخوان هیچ تصویر مثبتی رو از ایرانی ها نشون مخاطب آمریکایی و غربی بدن. خب مثلا من میفهمم اینا یه تصویری از ایرانه، هیچ مشکلی ندارم،
اما کانسپت اما کلیش تعارض بین حاکمیت و مردم.
الان که ما در خدمت مخاطبی هستیم 172مین شبیه که از جنگ داریم میریم، ما باور کنم مثلا شاید 120 تا حالا مقاله آوردیم تو این برنامه به جز روزایی که خیلی سیر اخبار شلوغ بوده و مثلا یه تصویر غیر این کلیشه شما نمیبینی. یعنی اونا حتی تو این قسمتش هم خیلی دقت میکنن. مقاله خیلی دقیق بود و خیلی با کارشناسای نسبتاً ایرانشناسی صحبت کرده بود و واقعا باید امیدوار باشیم که ترامپ و تیمش به حرفای اینا خیلی اهمیت ندن و همینجوری پرت از موضوع بمونن. این هم اینطور نیستش که مثلا حالا حرف خاصی زده باشه و دست فرمون خاصی به اینها داده باشه، ولی خب هر چقدر کمتر بدونن واقعا بهتره، ولی نشون میده بعضیاشون میدونن. اسمش هستش دیگه طرح محرمانه ایران برای تشدید جنگ. عرض کنم که
اطلاعات نشان میده که رهبران تندرو در یک تغییر راهبردی به دنبال افزایش هزینه‌های جنگ برای آمریکا و متحدان منطقی آن هستند.
حالا اینطوری شروع می‌کنه.
این بحث بعدیمون هم فکر کنم رد پیدا بکنه واسه که آقای تالا بهش اشاره خواهد کرد.
هی اصلا شروع مقاله با این جمله است که من دارم رو می‌خونم دیگه ترجمه‌شو. میگه رهبران تندروی ایران به جای اعتماد به آمریکا خود را برای درگیری بزرگتر با آمریکا آماده می‌کنند. یعنی باز هم تو ادبیات ما متهمیم ما به جای اعتماد به آمریکا. یعنی چه آدمای بدی هستید شما باید انگار که مثلا یکی از پیشفرض‌های بیولوژیک انسان اینه که به آمریکا اعتماد کنه. و واقعا میام این تازه اینا مثلا رسانه‌های باز غیر رادیکال و نسبتاً عاقل و اینها حساب میشه، ولی اون روی کرده خصمانه علیه کشور ایران واقعا وجود داره. یعنی شما هر جا رو میری میخونی یعنی اون هست. دفعه قبلی من توضیح میدادم نیویورک تایمز بود که دیگه مثلا رسانه خیلی روشنفکری اینهاست، گفت خیلی تعجب مثلا ایرانی ها یاد میگیرن، انگار که مثلا ما نمیتونیم یاد بگیریم.
چه عجب که ایرانی ها یاد میگیرن.
خیلی براش چیز بود این مقاله از این نظر خیلی دقیقه که ببین مثلا یکی از منابعی که باهاش صحبت کرده آلن ایره که فکر کنم مخاطبینمون خیلی ها بشناسنش، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا بود و یه مدت فکر کنم مسئول میز ایران بود تو کنسولگری آمریکا تو دبی. یعنی فارسی میتونه صحبت کنه. این که یه نفر یه زبونی رو میتونه صحبت کنه صرف اون زبونه نیست، وقتی میارن تو این جایگاه میشناسنش یعنی یک مطالعاتی داشته. یا مثلا این به این رفته سراغ آقای سعید گلکار. سعید گلکار اگر من اشتباه نکنم 2009-2010 یعنی 88-89 بود که از ایران خارج شد و
تصویرشو بزنیم بچه سعید
آره
گلکار.
یه مدتی هم هستش که با همین مؤسسه واشنگتن برای آره با که ما اینجا از واشنگتن اینستیتوت هم مقاله داشتیم و یکی از اندیشکده‌های خیلی تخصصی و حرفه‌ای ضد ایرانیه، برای اونها می نویسه، تو یکی دوتا دانشگاه تدریس میکنه. اما خب یه فرقی داره با اون صنعت و اپوزیسیونی که گفتیم، اینه که این نسبت به اونها دیر از ایران رفته، یعنی کلن مثلا 15-14 سال از ایران رفته
و مشکل داره
اطلاعات بروزتری داره نسبت به کشور عزیزمون اومده.
گلکار نقشش تو نوشتن این مقاله
بله جزء منابع مقاله است، اصلا جزء کسانیه که باهاش گفتگو شده و تو مقاله دقیقا اسم میبره، میگه مثلا اینجا رفتم از سعید گلکار پرسیدم، گلکار اینطور تحلیل میکنه. خیلی دقیق اومدن انتصاباتی که حضرت آقا انجام دادن خاصه تو حوزه نیروهای نظامی رو بررسی کردن و حتی احکام رو مطالعه کردن و ازش برداشت دارن. حرف کلیش هم اینه که میگه ایران رهبرانه چی بود؟ تندروی ایران، یعنی هر کسی که به آمریکا اعتماد نداره از نظر اینا به صورت پیش‌فرض تندرو هم حساب میشه، یعنی افراطی هم میذارن قبلش. میگه رهبران ایران بعد از دو تا جنگی که از سر گذروندن هیچ اعتمادی به آمریکایی‌ها و وعده‌هایی که اینها میدن ندارن و برخلاف چیزی که ازشون توقع میرفت، یعنی اینا یه سری توقعاتی رو هم برای ما تعریف میکنن دیگه، مثلا ما اینا توقع دارن ما اینطور باشیم یا توقع دارن طوری رفتار بکنیم، یه برخلاف توقعاتی که میرفت اینها اقدام نکردن به باز کردن تنگه هرمز و برداشتن فشار از روی اقتصاد جهانی و فشار آوردن به آمریکا رو متوقف نکردن، همچنان دارن ما رو تهدید میکنن. ببین اینا من دارم این روایت میکنم، خودم نمیخوام وسطش باز کنم چون این روایت از ریتم میفته، ولی مخاطب امیدوارم در نظر داشته باشه که این آمدانه اینطور مینویسه، یعنی میگه اینها همش دارن ما رو تهدید میکنن، هیچ وقت اونور قضیه رو نمیگه که از صدر تا ذیل اون مملکت داره به صورت 24 ساعته ما رو تهدید میکنه به تصرف کردن بخشهایی از کشورمون، یعنی تمامیت ارضیمون رو نقض میکنه، قتل انجام میده، غیر نظامی اینجا کشته، اینا رو دیگه کاری نداره دیگه. میگه ایرانی ها به جای اینکه یا اون علارغم اون توقعی که ازشون میرفت که تنگه رو باز کنن و فشار رو از روی اقتصاد جهانی بردارن، شروع کردن به سرعت خودشون رو آماده کردن برای دور بعدی جنگ و این آماده سازی رو دارن طوری انجام میدن که ظاهرش اینطور برمیاد که ایرانی ها باور دارن این دو دور جنگ قبلی، یعنی 12 روزه و 40 روزه، جنگ مقدماتی بوده و دارن خودشون رو برای یک جنگ بسیار بزرگتر و وسیعتر در ابعاد گسترده آماده میکنن، که اینجا واقعا جای تقدیر و تشکر و تبریک داره به مسئولین جمهوری اسلامی که این کار رو دارن میکنن و خودشون رو برای بدترین سناریو دارن آماده میکنن. این روایت دیگه ما نیست، این روایت دشمنه کاملا. یاد میگه برخلاف چیزی که حالا ترامپ به ما وعده داده بود، توان موشکی ایران از بین نرفته، الان دیگه مسئله بحث بر سر این نیستش که ایرانی ها چند تا موشک دارن یا چند تا لانچر پرتاب کننده موشک دارن، مسئله اینه که نرخ تولیدشون چقدره، همزمان دارن ارتباطات خودشون رو در حوزه های نظامی و امنیتی با بعضی کشورهایی که با اینها اتحادای دارن گسترش میدن، تعاملات سیاسی برقرار کردن به صورت فعالانه، و از سمت دیگه نیروهای ایرانی دارن ارتباطات خودشون رو در سطح منطقه برای تشدید تنش‌های بعدی به شدت گسترش میدن. مستقیما اشاره میکنه به عراق، میگه تو عراق فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خیلی بیشتر شده، ارتباطات بیشتری داره با گروه‌های مقاومت عراقی میگیره و عراق رو به عنوان یکی از متحدین خودش میبینه در جنگی که برآورد میکنه که پیش روش هست و اتفاق قاعد افتاد. مسئله بعد سراغ یمن میره، میگه ایرانی ها نه تنها تنگه هرمز رو باز نکردن و فشار رو از روی اقتصاد جهانی و ایالات متحده بر نداشتن، تنگه باب المندب و عربستان رو هم تحت فشار قرار دادن. حالا میگه کلن دیگه هر کی هر کاری هم میکنه این داره از باز دید ما میبینه، من دارم مقاله وال استریت جورنال رو نقل میکنم. میگه مهمترین چیزی که مونده بود این بود که از منابعی که در خلیج فارس وجود داشت، عربستان از طریق اون خط لوله‌ای که دیگه ما بارها تو این برنامه گفتیم و فکر می‌کنم مخاطبای ما باهاش آشنا باشن،
دور می‌زد با اسم شکل ما نشونش بدن دیگه ان شاءالله
امتحان اون میاد.
6 نمره‌ای هم هست خط لوله شرقی غربی عربستان.
میگه عربستان خیلی داشت کار می‌کرد و نفت رو انتقال می‌داد به دریای سرخ و از اونجا کار تجارت رو انجام میداد و این نفتی بود که وارد بازار جهانی میشد و یه مقداری باز فشاری که ایران به اقتصاد جهانی و آمریکا می آورد رو کم میکرد. میگه الان متحدین ایرانی در یمن هم فعال شدن و طرح محاصره عربستان سعودی رو اجرا دارن میکنن و این رو هم تا یه حد زیاد